برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان منوی در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
در خط خبرها
مونبیت و رکا اولایی واردر.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارتش این کشور پس از شهر الباب سوریه به رقه میرود.
بحث برجام تبدیل شد به موضوع داغ جامعه که هیچ
وقت. وزیر خارجه ایران از عملکرد برخی محافظه‌کاران در جریان مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرد.
سفیر روسیه در تهران دخالت این کشور را در انتخابات ریاست جمهوری ایران رد کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی ترکیه به همراه شورشیان سوریه مورد حمایت کشورش توانستند در نبرد با گروه داعش به مرکز شهر الباب برسند. الباب در استان حلب در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه است که از سال 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. به گزارش اسوشیتد پرس رئیس جمهوری ترکیه افزود هدف نهایی عملیات نظامی کشورش در سوریه بیرون راندن اعضای گروه داعش از شهر رقه است تا پس از آن با ایجاد مناطق امن در شمال سوریه پناهندگان سوری بتوانند در آنجا اسکان یابند.
بعد از این عملیات هدفهای بعدی ما شهرهای منبیج و رقه است. ما افکارمون رو با دولت آمریکا و CIA در میان گذاشتیم و تحولات رو همسو با مواضعمون دنبال میکنیم.
آنکارا عملیات نظامی خود در خاک سوریه موسوم به سفر فرات را به مشارکت بخشی از معارضان سوری از اوایل شهریور امسال آغاز کرده است. همچنین گفته شده که هدف دیگر ترکیه از این عملیات جلوگیری از تسلط نیروهای کرد مخالف ترکیه در مرز با سوریه است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از تبدیل موضوع سیاست خارجی به بحث داغ جامعه در ایران انتقاد و علت آن را تخریب ها علیه تیم هسته ای عنوان کرد.
این تخریب ها روی مذاکره تاثیر میگذاره، اما بعضی وقتا خارجی ها پیام های غلطی میگرفتن، چون دوستان ما در تخریب از یک محدوده فراتر میرفتن و جوری با نمود میکردن که تیم مذاکره کننده تیمیه که اصلا تعلقی به خواستهای ملی نداره و خب همچنین این گونه به دروغ و به اشتباه گروهی رو به مذاکره کننده خارجی معرفی کنن حتما ضرر میزن.
وزیر خارجه ایران همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای گفت که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خطوط کلی این مذاکرات رو مشخص میکرده و تیم هسته‌ای نیز همه جزئیات گفتگوها را به رهبر جمهوری اسلامی گزارش میکرده است. با این حال آقای ظریف در این مصاحبه اشاره‌ای به نظر آیت الله خامنه ای درباره برجام نکرد. رهبر جمهوری اسلامی با وجود تایید توافق اتمی وین بارها از آن انتقاد کرده است.
سفیر روسیه در تهران گزارش‌ها درباره دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری 96 ایران را تکذیب کرد و گفت که هر کس در ایران رئیس جمهور شود روابط خوبی با روسیه خواهد داشت. لوان جاگاریان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه 24 بهمن منتشر شد ضمن رد حمایت روسیه از برخی نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 گفت که روسیه ترجیحی در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران ندارد. در ماه‌های اخیر برخی مقام‌های آمریکایی اتهام‌هایی در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح کردند. در آذر ماه امسال یک نویسنده روس در وبسایت تحلیلی المانیتور از اشتیاق دولت روسیه در به قدرت رسیدن شخصیتی از اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در ایران مطلبی منتشر کرده بود.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام بابک زنجانی تا پایان امسال اجرا نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای اژه‌ای که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن میگفت شایعه اعدام بابک زنجانی تا قبل از عید را رد کرد.
همین الان در حال اجراست و این داره اجرا میشه. اون کسی هم که گفته قبل از عید مثلا فرض کنید این حکم اجرا میشه، اگر منظور کل حکم هست همین الان داره اجرا میشه. اگر منظور سلب حیات هست و اون اعدام هست، نه اون یا بی اطلاع بوده یا بالاخره همینجوری گفته دیگه، بالاخره با یه انگیزه خاصی اینو گفته یا اینکه اطلاعی نداشته از این قضیه.
بابک زنجانی، بازرگان ایرانی از دی ماه سال 1392 در بازداشت به سر میبرد. او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شده است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه با واشنگتن میرود. نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که در این سفر قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها نخست وزیر اسرائیل گفته است که قصد دارد در این سفر به رئیس جمهور آمریکا سیاست‌های به گفته او مسئولانه پیشنهاد کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه تاکید کرد که این ملاقات برای امنیت و جایگاه بین‌المللی اسرائیل اهمیت بسیار دارد. گفتگو بر محور مسائل مربوط به ایران در ملاقات رهبران اسرائیل و آمریکا در حالی است که در روزهای اخیر تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه گفت که نیروهای ترکیه به همراه شورشیان مخالف دولت تونستن در مبارزه با داعش وارد شهر الباب در شمال سوریه بشن. رجب طیب اردوغان همچنین گفته که مرحله بعدی این عملیات شهر رقه است که پایگاه اصلی نیروهای گروه حکومت اسلامیه. در همین رابطه با مهرزاد بروجردی استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو میکنیم. آقای بروجردی، به نظر شما ترکیه در عملیات مبارزه با داعش به همراه مخالفان دولت سوریه با روسیه که حامی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هست هماهنگی داشته، به ویژه اینکه آقای اردوغان گفته مرحله بعدی شهر رقه است؟
ببینید، امروزه به نظر میاد که تا به حال همکاری خیلی مشخصی بین ترکیه و روسیه صورت نگرفته، اما با در نظر گرفتن اهمیتی که مبارزه برای تصرف شهر رقه داره، به نظر من نمیتونن بدون همکاری با روس‌ها و دولت سوریه بخوان به یه چنین کاری اقدام بکنن. اما متاسفانه تا به حال دولت سوریه و دولت ترکیه اختلاف نظر بسیار زیادی داشتن. همین امروز هم که به طرف این شهر الباب حمله شده و اونجا رو دارن سعی میکنن تصویر بکنن، میبینیم که نیروهای دولت سوریه از یک سو دارن هجوم آوردن و دولت ترکیه و نیروهای متحدش یعنی ارتش آزاد سوریه از سوی دیگه. و حالا این کار شاید بشه گفت که در مرحله اول تصرف الباب برای ترکیه آسونه، چون برای الباب 30 کیلومتر بیشتر تا مرز ترکیه فاصله نداره، ولی رفتن از شهر الباب به استان مجاور که یعنی استان رقه هست و تصرف شهر رقه، شما راجع به یک مسافت 180 کیلومتر دارین صحبت میکنین و بدون همکاری روسیه فکر میکنم بسیار بسیار تصرف این شهر مشکل باشه.
آمریکا و کشورهای اروپایی چطور؟ آیا اونها هم مورد مشورت قرار گرفتن یا خیر؟
ببینید، اگر مسئله خود شهر الباب یک نمونه باشه، ما شاهد این هستیم که همه دارن ساز خودشون رو میزنن. یعنی امریکا اومده اونجا رو داره بمباران میکنه، روسیه بمباران کرده، عرض کنم که دولت سوریه از یک طرف و ترکیه هم از یک سوی دیگه. به هر حال اگر قصد این باشه، و فکر میکنم اینجاست که عملکرد دولت ترکیه مهمه، اگر آقای اردوغان داره نیروهای ترکیه رو به اون طرف میبره که این منطقه رو به عنوان یک منطقه امن ایجاد بکنن که یه طرح دیرینه دولت ترکیه بوده، اون وقت این مسئله اهمیت خاصی پیدا میکنه. به نظر من بله، کشورهای اروپایی هم میتونن از طرح ترکیه دفاع بکنن، کشورهای عرب مثل عربستان و بحرین و قطر هم میتونن یک چنین کاری رو بکنن، برای اینکه میدونن به نیاز هست برای یه چنین مبارزه جدی برای تصرف شهر رقه.
اصولا اهمیت استراتژیک شهر الباب در مبارزه با داعش چیه؟
ببین شهر الباب از این بابت مهمه که این شهر آخرین سنگر داعش هست در استان حلب و بنابراین برای هر نیرویی که بخواد این به اصطلاح شهر حلب و استان ادلیب رو که بغلش هست رو در دست داشته باشه، شهر الباب شهر بسیار مهمی بوده. برای همین هم میریم درگیری های طولانی دو طرف با هم دیگه داشتن تا با 300 هزار نفر مجبور شدن اونجا رو ترک بکنن. مسئله اهمیتش از این باب هست که همونجوری که گفتم کی کنترل این شهر نزدیک به حلب رو به دست خواهد گرفت؟ دولت ترکیه خواهد بود و نیروهاش دولت سوریه. از یه طرف دیگه در استان بغلی یعنی در استان ادلیب هم جایی هست که ما می‌بینیم جبهه فتح شام یا همون جبهه النصرت قبلی، اونها اونجا قوی هستن و بنابراین هر نوع کنترل این منطقه اگر به طرف به دست این نیروها باشه، بدون شک نیروهای متحد ترکیه رو وارد درگیری با نیروهای جبهه فتح شام هم خواهد کرد که در استان مجاور هستن و میتونن سعی بکنن اونها هم منطقه نفوذ خودشون رو بخوان گسترش بده.
ممنونم از مرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما و بینندگانتون خداحافظی میکنم.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که یکی از راه‌های ارتباط با این رادیوست. به وسیله اون میتونید درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو با صدای خودتون پخش میکنیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای روحانی، با عرض احترام فقط میخواستم خدمتتون خاطر نشون کنم که اونا رفتارشون زبانشون خشونته یا ما که تو میدون شهر وسط ملای عام جلوی زن و بچه کوچیک با جرثقیل اعدام میکنیم؟
آی روحانی، مشکل اینجاست که شما میخواید علوم انسانی رو با علوم اسلامی قاطی کنید. این دو هیچ وقت با هم مخلوط نمیشن.
جناب آقای حسن روحانی فرمودن که آقا بیان آشتی ملی بکنیم با هم. خب ما مشکلی نداریم آقای روحانی، ما مردم ایران با شما آشتی خواهیم کرد با حکومت. اول از همه زندانیهای سیاسی رو آزاد کنیم، بعد زندانیهای عقیدتی رو آزاد بکنیم. شلاق و اینا رو بذارین کنار. دیگری این که یه رفراندومی برقرار بکنیم ببینیم که جمهوری اسلامی آری یا جمهوری اسلامی خیر.
میخواستم به آقای ترامپ بگم که اون دولت‌های قبلی که داعش به وجود آوردن، تو بیا اینا را از بین ببر و بیا به دولت ایران عذرخواهی کن، چون دولت ایران داره با اونا جنگ میکنه.
شما دعوت میکنم به خلاصه خبرها توجه فرمایید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی ترکیه به همراه شورشیان سوریه مورد حمایت کشورش توانستند در نبرد با گروه داعش به مرکز شهر الباب برسند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از تبدیل موضوع سیاست خارجی به بحث داغ جامعه در ایران انتقاد کرد و علت آن را تخریب‌ها علیه تیم هسته‌ای عنوان کرد. سفیر روسیه در تهران گزارش‌ها درباره دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری 96 ایران را تکذیب کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام بابک زنجانی تا پایان امسال اجرا نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه به واشنگتن می‌رود تا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اختلافات اسرائیل و فلسطین و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. کره شمالی بامداد دوشنبه آزمایش یک موشک میانبرد بالیستیک را از سوی این کشور تایید کرد و آن را موفقیت‌آمیز خواند. ایگور دودون رئیس جمهور مولداوی روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. ما مجمع ملی آلمان روز یکشنبه در جلسه فرانک والتر اشتاینمایر را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس با برتری 3-2 آبی پوشان به پایان رسید.
نوبت به بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز میرسه. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه چاپ صبح دوشنبه رو ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، این طرح اصلاح طلبان برای آشتی ملی و سالگرد حصر کاندیداهای معترض سال 88 در روزنامه‌ها چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه شرق در گزارشی با تیتر واکنش متفاوت اصولگرایان به پیشنهاد آشتی ملی نوشته ایده اصلاح طلبان که از چندی پیش مطرح شده و به ویژه هم محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات هم آقای حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی هم در راهپیمایی روز 22 بهمن بر اون تاکید داشتن با مخالفت ها و البته به نوشته این روزنامه استقبال طیف هایی از اصولگرایان مواجه شده. کسانی که مخالفت کردن به نوشته روزنامه شرق بیشتر طیف های تندروی اصولگرا هستند، از جمله روزنامه کیهان و رسانه های همسو. البته این روزنامه تاکید کرده که چهره هایی چون آقای سلیمی نمین تاکید کردن که این طرح خوبی هست و رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم به گفته آقای سلیمی نمین میتونه بخشی از ایده آشتی ملی باشه. اما روزنامه همدلی امروز در گزارش خودش از حمله همه جانبه اصولگرایان به طرح آشتی ملی اصلاح طلبان خبر داده، از اون به عنوان جنگ با آشتی یاد کرده و نوشته رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا تاکید دارن که اصلاح طلبان نمیتونن مورد بخشش نظام حاکم بر ایران قرار بگیرن و این روزنامه تاکید کرده که اصولگرایان سیاست تقابلی رو همچنان به جای آشتی ملی در پیش گرفتن. روزنامه صبح نوگی نزدیک است به محمد باقر قالیباف یک بازخوانی داشته درباره اعتراضات سال 88 و تاکید کرده که رفته هست که هست میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد یک سال بعد از اعتراضات انجام شده و این مدارا با فتنه‌گران بوده و حالا هم اگر اصلاح طلبان میخوان که رفع حصر بشه و آشتی ملی انجام بشه باید عذرخواهی کنن و موضوع تقلب رو هم بپذیرن که درست نبوده. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران در سرمقاله خودش بر همین نکته تاکید کرده، گفته ما دادگاه برای شما برگزار نمی‌کنیم اما دست کم باید بپذیرید که تقلبی در انتخابات سال 88 انجام نشده و چهره‌های شاخص اصلاح طلب باید این رو بیان کنند.
خب روزنامه‌های قانون و آرمان هم به مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درباره توقیف اعدام محکومان مواد مخدر پرداختن. ارزیابی این روزنامه‌ها در این باره چیه؟
روزنامه قانون امروز در تیتر یکی خودش مصوبه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار داده و نوشته بعد از مدت‌ها بحث و مخالفت و موافقت درباره این که مجازات اعدام رو برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف کنن، روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس طرحی رو تصویب کرده که البته این طرح در صحن علنی مجلس بار دیگر باید مطرح بشه.
بله.
اغلب نمایندگان برسه اکثریت نمایندگان که در صورت تصویب نهایی اون قاچاقچیان مواد مخدر دیگه اعدام نخواهند شد مگر اینکه مفسد اقتصادی باشن. روزنامه آرمان هم تاکید کرده که اجماع ملی در این باره وجود داره و احتمالاً این طرح در صحنه علنی مجلس هم تصویب خواهد شد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم. مرسی.
همطور که در خبرها شنیدید، سفیر روسیه در تهران بدون اشاره به جزئیات گزارش‌ها درباره دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری 96 ایران اون رو تکذیب کرده و گفته که هر کس در ایران رئیس جمهور شود، روابط خوبی با روسیه خواهد داشت. این خبر که روی وبسایت رادیو فردا هم قرار داره، واکنش‌های رو از طرف مخاطبان و کاربران رادیو فردا در پی داشته. تعدادی از این کامنت ها و نظرات مخاطبان رو براتون میخونیم. کاربری با نام ایرانی نوشته جمهوری اسلامی ایران از بدو ایجاد با دخالت و تصمیمات مستقیم مسکو هدایت شده. جمهوری اسلامی ایران به همه کشورها شعار مرگ بر اونها رو سر داده. بسیاری از مستشاران اتمی و هسته‌ای روسیه در سپاه در حال انتقال دانش به وزارت دفاع ایران هستند. روسیه تنها کنترلگر جمهوری اسلامی ایران و باعث تنش بین ایران و آمریکا و روسیه هست.
بله، کاربری با نام توران نوشته نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی آنچنان است که نیازی به دخالت روسیه و آمریکا ندارد.
بله، کاربری هم به نام علیرضا نوشته به تازگی قدرت‌های بزرگ هر کاری دوست دارن انجام میدن، حالا در هر نقطه‌ای از دنیا که به نفعشون باشه، و دنیا رو دارن به نابودی میکشن.
آنجلا کاربر دیگری هست که مینویسد آقای خامنه‌ای و دیگر شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران دستور پوتین را از طریق شورای نگهبان و سپاه و بسیج اجرا خواهند کرد.
بله، البته این نظرات تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
سر میزنیم به دنیای ورزش با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. بازی تیم‌های پرسپولیس استقلال در لیگ برتر فوتبال ایران و برتری استقلال در دیداری مهیج و جذاب که با نتیجه 3-2 استقلال تونست پرسپولیس رو از پیش رو برداره. گل اولو پرسپولیس زد توسط سروش رفیعی، بعد استقلال جبران کرد، 1-1 شد، 2-1 شد و بعد به طرز عجیبی در همون نیمه اول استقلال 3-1 پیش افتاد با گل‌هایی که فرشید اسماعیلی، علی قربانی و کاوه رضایی به ثمر رسوندند. در نیمه دوم و در لحظات پایانی مسابقه سید جلال حسینی تونست فاصله رو کمتر کنه، اما استقلال هر سه امتیاز بازی رو به خودش اختصاص داد. مهدی رحمتی هم با دریافت کارت قرمز اخراج شد. در جدول رده‌بندی پرسپولیس همچنان با 47 امتیاز صدرنشینه، اما فاصلهش کمتر شد با تراکتور سازی تبریز که حالا 41 امتیاز داره و استقلال هم 37 امتیازی در رده سوم قرار گرفته. رقابت‌های شطرنج زنان جهان در ایران و حساسیت برای نمایندگان ایران، آتوسا پورکاشیان مقابل رقیب آلمانی خودش شکست خورد، از دور رقابت‌ها حذف شد. میترا حجازی پور که نماینده روسیه را شکست داده بود، در دومین بازی به او باخت، کار این دو نفر به رقابت‌های حذفی کشیده شد که نفر برنده در جدول باقی میمونه. همین اتفاق برای سارا خادم‌الشری افتاد که مقابل گورامیشویلی از گرجستان برنده شد، بازی اول بهش باخته بود. حالا رقابت سوم تعیین کننده است که کدوم یکی از این دو نفر در جدول باقی میمونه. در حاشیه این مسابقات کیسان ایلیومژینوف رئیس فدراسیون جهانی شطرنج با آقای روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد، در ملاقاتی که ایگور دودان رئیس جمهور مولداوی هم حضور داشت. و خبر بعدی درباره گلزنی رضا قوچان نژاد در لیگ هلند، مسابقه آلکمار با هیرنفین که تیم قوچان نژاد یعنی هیرنفین بازی رو 2-1 واگذار کرد، اما مهاجم تیم ملی فوتبال ایران موفق شد 13th گل فصل خودش رو هم به ثمر برسونه. و خبر آخر، فوتبال باشگاه انگلستان، تساوی 1-1 چلسی مقابل برنلی. در جدول چلسی 60 امتیاز. خود جدول خیلی جالبه، 60 امتیاز چلسی، تاتنهام و آرسنال 50 امتیاز، لیورپول و منچستر سیتی 49 امتیاز و منچستر یونایتد 48 امتیاز. یه نکته جالب دیگه این که لستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی در آستانه سقوط قرار داره در انتهای جدول و شرایط خیلی سختی رو داره تجربه میکنه، تیمی که فصل قبل قهرمان شده بود. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو شنیدید که مهدی رستم‌پور گزارش میداد، اما نوبت میرسه به تقویم تاریخ موسیقی جهان همراه با گزارش بردی و افشین.
1947 سال پیش در چنین روزی اثری منتشر شد که به عقیده بسیاری همزمان با انتشارش سبک هوی متال هم متولد شد. اولین آلبوم از گروه بلک سبث که با عنوان نام گروه به بازار اومد. در آغاز اکثر منتقدین به اون واکنش منفی نشون دادند، اما امروز اون رو به اتفاق همه منتقدین از جریان ساز ترین آثار عرصه موسیقی هوی متال و از پیشگامان این سبک به حساب میارند. گروه راک و انگلیسی بلک سبث پس از نزدیک به 5 دهه فعالیت در بالاترین سطح، کمتر از 10 روز پیش آخرین اجرای زنده خودش رو در خواستگاهش شهر برمنگام برگزار کرد. نه سال پیش در چنین روزی گروه دایر استریتس ضبط اولین آلبوم خودش را آغاز کرد. گروهی که بعداً در دهه 80 میلادی یکی از شناخته شده ترین گروه های راک در جهان محسوب می شد و امروز یکی از بزرگان این عرصه. دایر استریتس که در لندن توسط هنرمندانی بریتانیایی به سرکردگی مارک نافلر و برادرش دیوید شکل گرفته بود، اون زمان ارائه‌گر یک جور موسیقی بود که با جریان اصلی موسیقی راک که متأثر بود از فضای پانک فاصله داشت. موسیقی دایر استریتس بیشتر در حال و هوای سبک‌های موسیقی فولک و بلوز بود. با این حال با همون اولین آلبومش این گروه تونست توجه‌ها رو به خودش جلب کنه، مجموعه‌ای که در اون تک آهنگ‌های بسیار موفقی وجود داره، چون ماندگاری با عنوان سالتونز آف سوینگ، سلاطین موسیقی سوینگ. دایر استریتس 17 سال پس از اون تاریخ در میانه های دهه 90 میلادی منحل شد. Guitar George, he knows all the chords. Playing strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. پنج سال پیش در چنین روزی ادل هنرمند انگلیسی تاریخ ساز شد. این خواننده و آهنگساز که اون زمان تنها 23 ساله بود در مراسم گرمی سال 2012 میلادی 6 جایزه رو دریافت کرد. افتخاری که پیش از اون و بعد از اون نصیب هیچ زنی از بریتانیا نشده. به علاوه به این ترتیب ادل در کنار بیانسه آمریکایی رکورد دریافت بیشترین جایزه رو در یک دوره از مراسم گرمی به دست آورد. ادل اون زمان آلبوم دومش رو منتشر کرده بود، آلبوم بسیار موفق 21 که بهترین آلبوم سال در مراسم گرمی معرفی شد و تک آهنگ Rolling Into Deep یا اثر عشق شیدا شدن از این مجموعه 2 جایزه بسیار مهم بهترین آهنگ و بهترین ضبط سال رو نصیب ادل کرد.
I'm gonna make your head burn. Think of me.
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان منوی در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبری و گزارش‌های مختلفی است.
ابتدا سرخط خبرها.
بوی یونلیپ مینبیچ و راکدان.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارتش این کشور پس از شهر الباب سوریه به رقه میرود.
بحث برجام تبدیل شد به موضوع داغ جامعه که هیچ وقت خوب نیست سیاست.
وزیر خارجه ایران از عملکرد برخی محافظه‌کاران در جریان مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرد.
اونچه که من میگم
سفیر روسیه در تهران دخالت این کشور را در انتخابات ریاست جمهوری ایران رد کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی ترکیه به همراه شورشیان سوریه مورد حمایت کشورش توانستند در نبرد با گروه داعش به مرکز شهر الباب برسند. الباب در استان حلب در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه است که از سال 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. به گزارش اسوسییتد پرس رئیس جمهوری ترکیه افزود هدف نهایی عملیات نظامی کشورش در سوریه بیرون راندن اعضای گروه داعش از شهر رقه است تا پس از آن با ایجاد منطقه امن در شمال سوریه پناهندگان سوری بتوانند در آنجا اسکان یابند.
بعد از این عملیات هدفهای بعدی ما شهرهای منبیج و رقه است. ما افکارمون رو با دولت آمریکا و CIA در میان گذاشتیم و تحولات رو همسو با مواضعمون دنبال میکنیم.
آنکارا عملیات نظامی خود در خاک سوریه موسوم به سفر فرات را با مشارکت بخشی از معارضان سوری از اوایل شهریور امسال آغاز کرده است. همچنین گفته شده که هدف دیگر ترکیه از این عملیات جلوگیری از تسلط نیروهای کرد مخالف ترکیه در مرز با سوریه است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از تبدیل موضوع سیاست خارجی به بحث داغ جامعه در ایران انتقاد و علت آن را تخریب ها علیه تیم هسته ای عنوان کرد.
این تخریب ها روی مذاکره تاثیر میگذاره، اما بعضی وقتا خارجی ها پیام های غلطی میگرفتن، چون دوستان ما در تخریب از یک محدوده فراتر میرفتن و جوری با نمود میکردن که تیم مذاکره کننده تیمیه که اصلا تعلقی به خواستهای ملی نداره و خب همچنین این گونه به دروغ و به اشتباه گروهی رو به مذاکره کننده خارجی معرفی کنن حتما ضرر میزن.
وزیر خارجه ایران همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای گفت که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خطوط کلی این مذاکرات را مشخص می‌کرده و تیم هسته‌ای نیز همه جزئیات گفتگوها را به رهبر جمهوری اسلامی گزارش می‌کرده است. با این حال آقای ظریف در این مصاحبه اشاره‌ای به نظر آیت الله خامنه ای درباره برجام نکرد. رهبر جمهوری اسلامی با وجود تایید توافق اتمی وین بارها از آن انتقاد کرده است.
سفیر روسیه در تهران گزارش‌ها درباره دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری 96 ایران را تکذیب کرد و گفت که هر کس در ایران رئیس جمهور شود روابط خوبی با روسیه خواهد داشت. لوان جاگاریان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه 24 بهمن منتشر شد ضمن رد حمایت روسیه از برخی نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 گفت که روسیه ترجیحی در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران ندارد. در ماه‌های اخیر برخی مقام‌های آمریکایی اتهاماتی در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح کردند. در آذر ماه امسال یک نویسنده روس در وبسایت تحلیلی المانیتور از اشتیاق دولت روسیه در به قدرت رسیدن شخصیتی از اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در ایران مطلبی منتشر کرده بود.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام بابک زنجانی تا پایان امسال اجرا نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای اژه‌ای که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن میگفت شایعه اعدام بابک زنجانی تا قبل از عید را رد کرد.
همین الان در حال اجراست و این داره اجرا میشه. اون کسی هم که گفته قبل از عید مثلا فرض کنید این حکم اجرا میشه، اگر منظور کل حکم هست، همین الان داره اجرا میشه. اگر منظور سلب حیات هست و اون اعدام هست، نه اون یا بی اطلاع بوده یا بالاخره همینجوری گفته دیگه، بالاخره با یه انگیزه خاصی اینو گفته بیان که اطلاعی نداشته از این قضیه.
بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، از دی ماه سال 1392 در بازداشت به سر میبرد. او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه به واشنگتن میرود. نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که در این سفر قرار است با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. بنابر گزارش‌ها، نخست وزیر اسرائیل گفته است که قصد دارد در این سفر به رئیس جمهوری آمریکا سیاست‌های به گفته او مسئولانه‌ای را پیشنهاد کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه تأکید کرد که این ملاقات برای امنیت و جایگاه بین‌المللی اسرائیل اهمیت بسیار دارد. گفتگو بر محور مسائل مربوط به ایران در ملاقات رهبران اسرائیل و آمریکا در حالی است که در روزهای اخیر تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است.
کره شمالی صبح دوشنبه آزمایش یک موشک میانبرد بالستیک را از توی این کشور تایید کرد و آن را موفقیت‌آمیز خواند. روز یکشنبه در پی انتشار خبر آزمایش موشک دیگری از سوی پیونگیانگ، ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن این اقدام را به شدت محکوم کردند. به گفته خبرگزاری دولتی کره شمالی، موشک جدید پوکگوک سونگ 2 نام دارد و به گفته پیونگیانگ نسل جدید تسلیحات استراتژیک موشکی است که قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارد. این خبرگزاری می‌افزاید که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز دوشنبه در عملیات پرتاب حضور داشته و آن را هدایت کرده است. کره شمالی سال گذشته میلادی 2 بمب هسته‌ای و شماری موشک بالستیک آزمایش کرد. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی می‌گویند در حال بررسی گزینه‌های تنبیهی علیه کره شمالی هستند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز یکشنبه گفت که نیروهای ترکیه به همراه شورشیان مخالف دولت تونستن در مبارزه با داعش وارد شهر الباب در شمال سوریه بشن. رجب طیب اردوغان همچنین گفته که مرحله بعدی این عملیات شهر رقه است که پایگاه اصلی نیروهای گروه حکومت اسلامیه. در همین رابطه با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، گفتگو میکنیم. آقای بروجردی، به نظر شما ترکیه در عملیات مبارزه با داعش به همراه مخالفان دولت سوریه با روسیه که حامی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه هست، هماهنگی داشته، به ویژه اینکه آقای اردوغان گفته مرحله بعدی شهر رقه است؟
ببینید، امروزه به نظر میاد که تا به حال همکاری خیلی مشخصی بین ترکیه و روسیه صورت نگرفته، اما با در نظر گرفتن اهمیتی که مبارزه برای تصرف شهر رقه داره، به نظر من نمیتونن بدون همکاری با روس‌ها و دولت سوریه بخوان به یه چنین کاری اقدام بکنن. اما متاسفانه تا به حال دولت سوریه و دولت ترکیه اختلاف نظر بسیار زیادی داشتن. همین امروز هم که به طرف این شهر الباب حمله شده و اونجا رو دارن سعی میکنن تسخیر بکنن، میبینیم که نیروهای دولت سوریه از یک سو دارن هجوم آوردن و دولت ترکیه و نیروهای متحدش یعنی ارتش آزاد سوریه از سوی دیگه. و حالا این کار شاید بشه گفت که در مرحله اول تصرف الباب برای ترکیه آسونه، چون برای الباب 30 کیلومتر بیشتر تا مرز ترکیه فاصله نداره، ولی رفتن از شهر الباب به استان مجاور که یعنی استان رقه هست و تصرف شهر رقه، شما راجع به یک مسافت 180 کیلومتر دارین صحبت میکنین و بدون همکاری روسیه فکر میکنم بسیار بسیار تصرف این شهر مشکل باشه.
آمریکا و کشورهای اروپایی چطور؟ آیا اونها هم مورد مشورت قرار گرفتن یا خیر؟
ببینید اگر مسئله خود شهر الباب یک نمونه باشه، ما شاهد این هستیم که همه دارن ساز خودشون رو میزنن. یعنی امریکا اومده اونجا رو داره بمباران میکنه، روسیه بمباران کرده، عرض کنم که دولت سوریه از یک طرف و ترکیه هم از یک سوی دیگه. به هر حال اگر قصد این باشه، و فکر میکنم اینجاست که عملکرد دولت ترکیه مهمه، اگر آقای اردوغان داره نیروهای ترکیه رو به اون طرف میبره که این منطقه رو به عنوان یک منطقه امن ایجاد بکنن که یه طرح دیرینه دولت ترکیه بوده، اون وقت این مسئله اهمیت خاصی پیدا میکنه. به نظر من بله، کشورهای اروپایی هم میتونن از طرح ترکیه دفاع بکنن، کشورهای عرب مثل عربستان و بحرین و قطر هم میتونن یه چنین کاری رو بکنن، برای اینکه میدونن به نیاز هست برای یه چنین مبارزه جدی برای تصرف شهر رقه.
اصولا اهمیت استراتژیک شهر الباب در مبارزه با داعش چیه؟
ببینید شهر الباب از این بابت مهمه که این شهر آخرین سنگر داعش هست در استان حلب، و بنابراین برای هر نیرویی که بخواد این به اصطلاح شهر حلب و استان ادلیب رو که بغلش هست رو در دست داشته باشه، شهر الباب شهر بسیار مهمی بوده. برای همین هم میریم درگیری های طولانی دو طرف با هم دیگه داشتن تا با 300 هزار نفر مجبور شدن اونجا رو ترک بکنن. مسئله اهمیتش از این باب هست که همونجوری که گفتم کی کنترل این شهر نزدیک به حلب رو به دست خواهد گرفت؟ دولت ترکیه خواهد بود و نیروهاش دولت سوریه. از یه طرف دیگه در استان بغلی یعنی در استان ادلیب هم جایی هست که ما می‌بینیم جبهه فتح شام یا همون جبهه النصرت قبلی، اونها اونجا قوی هستن و بنابراین هر نوع کنترل این منطقه اگر به طرف به دست این نیروها باشه، بدون شک نیروهای متحد ترکیه رو وارد درگیری با نیروهای جبهه فتح شام هم خواهد کرد که در استان مجاور هستن و میتونن سعی بکنن اونها هم منطقه نفوذ خودشون رو بخوان گسترش بدن.
ممنونم از مرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما و بینندگانتون خداحافظی میکنم.
2042-0221-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید با ما تماس بگیرید و درباره خبرها و موضوعی مختلف پیام بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
آقا این حمید احمدی رو اعدام نکنید، این بنده خدا بیگناهه. اگر میخواییم اون رو اعدام کنید، باید 100 تا از این هزارون این لباس شخصی های دولت رو اعدام کنید که هزارون هزار رو کشتن با قمه خونه، هزارون هزار جوان ایرانی به گردن ایناست، اینا رو باید اعدام کنید، نه اون بنده خدا که از خودش دفاع میکرده.
آقای خامنه ای، نخست وزیر سوئد یعنی نماینده آمریکا، شما از اون میخواید که تفاوق‌ها رو روی میز باقی نمونه ولی از طرف دیگه پرچم آمریکا رو آتیش میزنید. اگر کسی پرچم شما رو آتیش بزنه شما چی فکر میکنید؟
اینقدر دیگه واقعا بدبین نباشین به این نظام. مردم که با زور اسلحه کسی نمیاره تو خیابون، مردم خود جوش میان، میگه میشه کسی به زور بیاری تو خیابون؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیش‌بینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز دوشنبه. امروز بارش شدید باران با رعد و برق، وزش باد شدید همراه با آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها در بسیاری از مناطق از جمله بوشهر و فارس رخ خواهد داد. چندین استان مانند آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل شاهد بارش برف هستند. امروز شهر کرد و تبریز با دمای 5 درجه زیر صفر سردترین شهرها و اهواز و بندرعباس با 22 درجه بالای صفر گرمترین شهرهای کشورند. تهران هم امروز در بعضی ساعتها شاهد بارش باران و برف خواهد بود.
سرخط خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی ترکیه به همراه شورشیان سوری مورد حمایت کشورش توانستند در نبرد با گروه داعش به مرکز شهر الباب برسند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از تبدیل موضوع سیاست خارجی به بحث داغ جامعه در ایران انتقاد کرد و علت آن را تخریب‌ها علیه تیم هسته‌ای عنوان کرد. سفیر روسیه در تهران گزارش‌ها درباره دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری 96 ایران را تکذیب کرد و گفت که هر کس در ایران رئیس جمهور شود روابط خوبی با روسیه خواهد داشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام بابک زنجانی تا پایان امسال اجرا نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه به واشنگتن می رود. نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که در این سفر قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. کره شمالی بامداد دوشنبه آزمایش یک موشک میانبرد بالستیک را از سوی این کشور تایید کرد و آن را موفقیت‌آمیز خواند. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در حال بررسی گزینه‌های تنبیهی علیه آزمایش موشک کره شمالی هستند. ایگور دودون رئیس جمهور مولداوی روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. مجمع ملی آلمان روز یکشنبه در جلسه ای فرانک والتر اشتاینمایر را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. و دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس با برتری 3-2 آبی پوشان به پایان رسید.
به بخش گفتگوی فرهنگی امروز رسیدیم که همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، همزمان با 80 سالگی نگارش بوفکور، نمایشگاهی از آثار قاسم حاجی‌زاده، نقاش برجسته ایرانی با موضوع صادق هدایت افتتاح شده. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه کردند؟
در نمایشگاهی که در گالری شهریور برپا هست 16 تابلو نقاشی هست و 12 نقاشی روی کاشی که همونطور شما گفتین به مناسبت 80 سالگی نگارش رمان بوفکور هست و با موضوع پورتری صادق هدایت. البته این حاجی‌زاده قبلا هم نقاشی های پورتری های هدایت رو به شیوه خودش البته خلق کرده بود. تابلوهای رنگ روغن، گواش و آکریلی رو او بیشتر عکس های قدیمی هستند، حالا از زمانی که حاجی‌زاده عکس های دوران قاجار رو میگیره، عکس های نهضت جنگل، میرزا کوچکخان، دکتر حشمت و غیره رو، و او یا مهوش یا چهره های مهوش از خوانندگان مشهور به اصطلاح محبوب دوران های قدیم بود. یه منظورم از چهره های محبوب مشهور یا از چهره های تاریخی، اینا را این عکس ها رو تغییر میداد، رنگ گذاری نامحدودی میکرد، انتخاب برش های غیر عادی در عکس ها، جدا سازی آشکار یا پنهان عکس ها و تغییر فضا و رابطه ها و ترکیب ها و همه اینا برای اینکه از عکس آشنازدائی بکنه و عکسی که ما همه به اصطلاح فکر میکنن اون رو میشناسن یا چهره ای که فکر میکنن میشناسن، ناگهان یک چهره جدیدی از او ارائه بده. همین کار رو با هدایت هم کرده. مثلا ما میبینیم که در این تابلوهایی که در این نمایشگاه هستش که چهره هدایت در تمام نقاشی ها بیشترش سیاه‌سفید هست یا لعاب رنگ داره به اصطلاح، بدنها بیشتر تنومند هستند، پس زمینه گاهی ساده است گاهی نقشدار و شکل‌های انتزاعی، و از همه اینها ما یک تصویر جدیدی از هدایت می‌بینیم، چهره‌ای که همه اغلب مردم اغلب کسانی که با هنر آشنا هستند اون رو فکر می‌کنن عکس رو دیدن، اما همون عکس‌هایی که ما دیدیم یک برداشت نوعی رو حاجی‌زاده ارائه داده که بسیار دیدنی هست.
بعد همونطور که گفتین دیدنی باشه. خب نمایشگاهی با عنوان مرور بر دوره های کاری محمد علی ترقی‌جان هم روز جمعه افتتاح میشه. در این نمایشگاه قرار چه آثاری عرضه بشه؟
ترقی‌جان از خلاق‌ترین چهره های نقاشی ایران است، از پیش از انقلاب تا و او از به اصطلاح اسبهای تدریجی اسبهای رو ما می‌بینیم که به شکل انتزاعی نقاشی شدن و این اسبهای انتزاعی در تابلوها حرکت می‌کنن و ما این حرکت رو می‌بینیم در حالی که حرکتی وجود نداره. زنانی در کنار این اسبها هستند و در جایی که نه زمین وجود داره نه زخامت و نه سنگینی ما یک اسبهای پرش‌های سبکباری رو می‌بینیم که در اسبها و اسبهای ساده شده در واقع المان‌های از نقاشی سقاخانه، اما در این حال نقاشی مدرن هستش که در این اسبهای تجریدی دیده میشه. ترقی جا این نمایشگاه در آرت سنتر افتتاح خواهد شد روز جمعه 29 اسفند. 30 اثر خواهد بود از او و همچنین فیلم مستندی درباره این نقاش خلاق ایران.
ممنونم از فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودی.
منم از شما متشکرم.
و تازه های دنیای ورزش با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. بازی تیم‌های پرسپولیس استقلال در لیگ برتر فوتبال ایران و برتری استقلال در دیداری مهیج و جذاب که با نتیجه 3-2 استقلال تونست پرسپولیس از پیش رو برداره. گل اولو پرسپولیس زد توسط سروش رفیعی، بعد استقلال جبران کرد، 1-1 شد، 2-1 شد و بعد به طرز عجیبی در همون نیمه اول استقلال 3-1 پیش افتاد با گلهایی که فرشید اسماعیلی، علی قربانی و کاوه رضایی به ثمر رسوندند. در نیمه دوم و در لحظات پایانی مسابقه سید جلال حسینی تونست فاصله رو کمتر کنه، اما استقلال هر سه امتیاز بازی رو به خودش اختصاص داد. مهدی رحمتی هم با دریافت کارت قرمز اخراج شد. در جدول رده‌بندی پرسپولیس همچنان با 47 امتیاز صدر نشینه، اما فاصلهش کمتر شد با تراکتور سازی تبریز که حالا 41 امتیاز داره و استقلال هم 37 امتیازی در رده سوم قرار گرفته. رقابت‌های شطرنج زنان جهان در ایران و حساسیت برای نمایندگان ایران، آتوسا پورکاشیان مقابل رقیب آلمانی خودش شکست خورد، از دور رقابت‌ها حذف شد. میترا حجازی پور که نماینده روسیه را شکست داده بود در دومین بازی به او باخت، کار این دو نفر به رقابت‌های حذفی کشیده شد که نفر برنده در جدول باقی می‌ماند. همین اتفاق برای سارا خادم و شریه افتاد که مقابل گورامیشویلی از گرجستان برنده شد، بازی اول بهش باخته بود. حالا رقابت سوم تعیین کننده است که کدوم یکی از این دو نفر در جدول باقی میمونه. در حاشیه این مسابقات کیسان ایلیومژینوف رئیس فدراسیون جهانی شطرنج با آقای روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد، در ملاقاتی که ایگور دودان رئیس جمهور مولداوی هم حضور داشت. و خبر بعدی درباره گلزنی رضا قوچان نژاد در لیگ هلند، مسابقه آلکمار با هیرنفین که تیم قوچان نژاد یعنی هیرنفین بازی رو 2-1 واگذار کرد، اما مهاجم تیم ملی فوتبال ایران موفق شد 13th گل فصل خودش رو هم به ثمر برسونه. و خبر آخر، فوتبال باشگاه‌های انگلستان تساوی 1-1 چلسی مقابل برنلی. در جدول چلسی 60 امتیاز، خود جدول خیلی جالبه، 60 امتیاز چلسی، تاتنهام و آرسنال 50 امتیاز، لیورپول و منچستر سیتی 49 امتیاز و منچستر یونایتد 48 امتیاز. یه نکته جالب دیگه این که لستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی در آستانه سقوط قرار داره در انتهای جدول و شرایط خیلی سختی رو داره تجربه میکنه، تیمی که فصل قبل قهرمان شده بود. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
تقویم تاریخ موسیقی جهان رو ورق میزنیم همراه با گزارش بردی افشین.
و 7 سال پیش در چنین روزی اثری منتشر شد که به عقیده بسیاری همزمان با انتشارش سبک هوی متال هم متولد شد. اولین آلبوم از گروه بلک سبث که با عنوان نام گروه به بازار اومد. در آغاز اکثر منتقدین به اون واکنش منفی نشون دادند، اما امروز اون رو به اتفاق همه منتقدین از جریان ساز ترین آثار عرصه موسیقی هوی متال و از پیشگامان این سبک به حساب میارند. گروه راک و انگلیسی بلک سبث پس از نزدیک به 5 دهه فعالیت در بالاترین سطح، کمتر از 10 روز پیش آخرین اجرای زنده خودش را در خواستگاهش شهر برمنگام برگزار کرد. و 9 سال پیش در چنین روزی گروه دایر استریتز ضبط اولین آلبوم خودش را آغاز کرد. گروهی که بعداً در دهه 80 میلادی یکی از شناخته شده ترین گروه های راک در جهان محسوب می شد و امروز یکی از بزرگان این عرصه. دایر استریتز که در لندن توسط هنرمندانی بریتانیایی به سرکردگی مارک نافلر و برادرش دیوید شکل گرفته بود، اون زمان ارائه‌گر یک جور موسیقی بود که با جریان اصلی موسیقی راک که متأثر بود از فضای پانک فاصله داشت. موسیقی دایر استریتز بیشتر در حال و هوای سبک‌های موسیقی فولک و بلوز بود. با این حال با همون اولین آلبومش این گروه تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه، مجموعه‌ای که در اون تک آهنگ‌های بسیار موفقی وجود داره، چون ماندگاری با عنوان سالتنز آف سوینگ، سلاطین موسیقی سوینگ. دایر استریتز 17 سال پس از اون تاریخ در میانه های دهه 90 میلادی منحل شد. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. پنج سال پیش در چنین روزی ادل، هنرمند انگلیسی تاریخ ساز شد. این خواننده و آهنگساز که اون زمان تنها 23 ساله بود، در مراسم گرمی سال 2012 میلادی 6 جایزه رو دریافت کرد. افتخاری که پیش از اون و بعد از اون نصیب هیچ زنی از بریتانیا نشده. به علاوه به این ترتیب ادل در کنار بیانسه آمریکایی رکورد دریافت بیشترین جایزه را در یک دوره از مراسم گرمی به دست آورد. ادل اون زمان آلبوم دومش رو منتشر کرده بود، آلبوم بسیار موفق 21 که بهترین آلبوم سال در مراسم گرمی معرفی شد و تک آهنگ Rolling Into Deep یا اثر عشق شیدا شدن از این مجموعه 2 جایزه بسیار مهم بهترین آهنگ و بهترین ضبط سال رو نصیب ادل کرد.
سپاس که تا این صد از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید بعد از پایین برنامه امروز میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خدافظی می‌کنم، اما همونطور که مطلع هستید این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
من کیان منوی در ادامه این برنامه با بخش خبری همراه شما خواهم.